أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد والثناء لعين الوجود، والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. اما بعد، قال مولانا فی المثنوی: ای کریم و ای رحیم سرمدی، در گذر از بدسگالان این بدی. ای بداد رایگان صد چشم و گوش، بیز رشوت بخش کرده عقل و هوش. یاد ما را سخنهای دقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، محابت هم ز تو. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو، ای تو سلطان سخن. دست گیر از دست ما، ما را بخر، پرده را بردار و پرده ما مدر. ای که خاک شوره را تو نان کنی، وی که نان مرده را تو جان کنی. رب اتمم نورنا فی الساهره، وانجنا من مفزهات قاهره. به دلیل این که از هفته آینده، جمعه آینده، ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد و طبق معمول بحث های ما معطل خواهد ماند تا بعد از ماه مبارک، آخرین دستاورده های خودمان را در مورد دعا و نیایش از کلام مبارک حضرت مولانا امروز تقدیم دوستان می‌داریم. از بین مسائلی که مانده بود، بنده متوجه شدم که اگر به ذکر آثار دعا از دیدگاه حضرت مولانا بپردازیم، شاید در این ماه مبارک که ماه بسیار پرفیض و برکتی هست و بهار دعا و نیایش و قرآن و ذکر و تسبیح و تحلیل و تکبیر هست، به دردمان بخورد. منتها نکته‌ای باید مورد توجه قرار بگیرد، با آن اینکه بحث‌های حدوداً دو جمعه یا سه جمعه قبل و یاد دوستان باشد، ماه رمضان تقریباً ماهی هست که اگر دعا و نیایش از دل برخیزد، اجابت به آغوشش می کشد. منتها همانطوری که آمد طوری نباشه که ما از خدا غیر خدا را بخواهیم. از خدا غیر خدا را خواستن ظن افزونی است و کلی کاستن. اینطوری نشه. دعا آثاری دارد که حضرت مولانا به قسمتی از آنها پرداخته. سه چهار مطلب را بنده یادداشت کردم، منتها نکته اصلی از یاد ما نرود. از آثاری که حضرت مولانا در دعا متوجه شده، یکی تحقق امور ظاهرا ناشدنی هست. بعضی وقتا ما خیال میکنیم بعضی کارها نمیشه، علتش هم این هست که ما از نظر عقلانی و حتی از نظر تجربی عادت کردیم به مسئله علیت، و مسئله علیت را هم متاسفانه به نوعی بسیار نادرست و غیر حکیمانه محدود ساختیم در آنچه خودمان دریافته ایم. به طور مثال ما عادت کردیم به این که تنها با آتش می شود چیزی را گرم کرد، اما این که با آتش می شود چیزی را سرد کرد چه؟ می شود؟ مردم قدیم فکر نمی‌کردن دیگه با آتش بشه یخ درست کرد، اما حال با آتش چی درست می‌کنی؟ یخ درست می‌کنی. نه که فکر کنین که تنها یخچال‌های برقی، نه، یخچال‌های فتیله‌ای که نفت می‌سوزونه، نفت، چراغ نفتی زیر دستگاه گاز روشن می‌گذاریم، درجه را می‌بریم سر جایش، از چراغی که روشن کردیم و با نفت می سوزد یخ درست میکنیم، ولی در گذشته نمی فهمیدیم، فعلا هم نمی فهمیم. باید تو فکر نکنیم که حالا دیگه خیلی روشن فکر شدیم، خیلی علم پیش رفته، نه، الان هم خیلی از مسائل در زمینه علیت ما نمی فهمیم. به قول آینشتاین که خب در قرن بیستم ما چهره مشخصتر در زمینه علم از او نداریم، میگه علم بشر را اگر بخواین با جهلش بیا مقایسه کنن، مثل اینه که سر سوزن رو بزنن به دریا، بعد همین آنچه در از آب به سر سوزن هست با این دریاها این مقایسه کنن، چه قدره به سر سوزن. علم ما همه قدره. به هر حال به دلیل این که ما اولا علم من خیلی کم و ضعیف هست، و ثانیا نوعی عادت غیر حکیمانه کردیم به مسائل مربوط به تجربه و زمینه های علیت و علی معلولی، بعضی وقتا خیال میکنیم که بعضی از امور و مشکلات یا گره ها باز شدنی نیستند، ولی وقتی پناه میبریم به ذات اقدس الهی و دست به دعا بلند میکنیم، میبینیم اون گره باز شد. روش باز شدن و علت باز شدن و وسیله باز شدن و ابزار باز شدن نمیفهمیم، اما میبینیم باز شد. شما این همه کرامت‌های عجیب و غریبی که در کل دنیا و بین همه انسان‌ها در حوزه نیایش صورت می‌گیره در نظر بگیریم، یعنی مربوط به ما مسلمان‌ها نیست که ادعا کنیم که ما مسلمان‌ها اینطوریم، نخیر، می‌بینیم اون سرخپوست امریکایی که هنوز طرز لباس پوشیدن مدنی را بلد نشده، در برابر یک بت چوبی که مثلا شکل کلاغ داره و در برابرش آتش روشن کردن، میایه به نحو خاصی حرکاتی را انجام میده که به نظر ما خیلی مسخره میایه، بعد میبینیم خواستش هم برآورده میشه. حالا اینکه چگونه و با چه وسائلی، این مسئله جدا هست. بشر هنوز به درک کامل علیت نرسیده، عده ای از فلاسفه آمدن به همین دلیل مسئله علیت رد کردن و عده ای مثل شرودینگر که از دانشمندان فیزیک هست و فیزیک جدید مدیون او هست و خیلی از زمینه‌های دیجیتالی مدیون او هست، ایشان معتقد هست که اصل علیت را ما برگردانیم و یک اصطلاح دیگری در رابطهش به کار ببریم و اون نامعینگری هست. معین نکنید که اگر همین دارو را خوردی درد دندانت خوب میشه، ولی از این داروهای دیگه اگه 100 تا بخوری خوب نمیشه. نه آقا، سلام بر شما. یک بار میبینیم اصلا مرده کسی مار گزیده یا روتل قندل به قول ما و شما گزیده، میگن باید همین الان فلان داروی ضد زهر تزریق کنیم، اگر نکنیم این میمیره. یکی میای درویش بدبختی آسمون جلی میگه دستش نزنیم، پاتر گزیده. میگه ها، کجا پاتر گزیده؟ نگاه میکنه میگه خوب شدی، بلند شو. دست میزنه میگه خوب شده. چی تزریق کرده بی؟ معین نکنید که بگویید فلان مسئله فقط با فلان مطلب یا مسئله یا وسیله محقق خواهد شد. نه آقا، این دانش کم ما هست که این باید و نباید علمی و علیر تحمیل کرده بر زمینه، وگرنه روش ها زیاد است و ما باید بریم جلو تا یاد بگیریم که ریشه کارها در کجاست. به هر حال یکی از زمینه ها تحقق امور ظاهرن ناشدنی است با وسائلی ظاهرن بی ربط. مولانا در این رابطه یک داستان تاریخی و در این حال یک داستان بسیار شیرین از پیامبران گذشته مطرح کرده. می‌فرماید چون شعیبی کو که تا او از دعا بهر کشتن خاک سازد کوه را، از نیاز و اعتقاد آن خلیل گشت ممکن امر صعب و مستحیل. به دو داستان توجه کرده، یکی خاک شدن سنگهای کوه توسط دعای حضرت شعیب علیه السلام. سلام علیکم. آیا با دعا سنگ خاک میشه؟ حالا ما با وسایل امروزی میتونیم که سنگ پودر کنیم، اما پودر سنگ خاک زراعتی میشه؟ دیدین این سنگای بزرگ یا رگای بزرگ میارن به رگریشن میندازن نرم میکنن، یا اصلا پودر میکنی. سنگ سرمه میگیرن به سرمه تبدیل میکنن، با پودری که دیگه از اون نرمتر اگر میشد انجام میدادن. آیا سنگ کوهی خاک زراعتی میشه؟ او هم با چی؟ با دعا. ماشینی داشته حضرت شعیب؟ کارخانه شیمیایی داشته که پودر سنگ رو با خاک زراعتی تبدیل کنه؟ همچی چیزایی نبوده. حضرت ابراهیم وقتی صحبت از امر آخرت شد به خداوند گفت رب کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. گفت خدای چی رقم مرده ها رو در آخرت زنده می کنی؟ گفت مگر ایمان نداری؟ باور نداری؟ گفت چرا؟ اما میخوام قلب من به آرامش برسه، به یک آرامش و اطمینان و سکینه قلبی برسم. دستور داد 4 تا حیوان پرندر بگیر بکش، پر بکن، پوست و گوشت و استخوانش را به هاون بکوب، همه را در هم کن. بعد که همه را در هم کردی خوب قاطی کن، وقتی قاطی کردی پس به 4 بخش تقسیم کن. وقتی تقسیم کردی هر کدام به سر یک تپه دور از همدیگر بگذار. بعد ببین چی کار میشه. همین کار رو کرد، دستور داد. بعد که این کار رو کردی فلان دعا رو بخوان، اون اسم مبارکی که حضرت حق به حضرت ابراهیم گفته بود خواند. یک بار دید 4 تا پرنده، پس دوباره همو پرنده هایی که پر کرده بود و گوشتش کوبیده بوده از 4 منطقه بلند شدن پرواز کردن. متوجه شد که بله، به غیر از روش های شناخته شده ای که در تجربه های انسانی به چنگ آمده و محقق شده، روش های دیگری هم هست. حالا چرا حضرت مولانا بین این همه موجودات و مسائل به این 2 مطلب توجه داده؟ سلام علیکم. اگه صلواتی بفرستین ذکرش میگه.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
عرض شود که گاهی دلهای ما هم سنگ میشه. کشت آخرت به او که نمیشه هیچ، کشت حاضرت هم نمیشه. طوری سنگ ها خصلت خود از دست میده که حتی آبروی انسانی ما را در همین 4 روز زندگی برای ما دیگه نمیتونه حفظ کنه. این عرش الرحمن را با اعمال کثیف و ناشایست خود به چی تبدیل میکنیم؟ به چیزی آبرو ریزانه، به سنگ خاره‌ای که هیچ حرف حقی و رنگ ربی بر او نمی نشیند و نمی گیرد. اما ای انسان، ای مؤمن، ای مسلمان، اگر دلت چنین سنگ هم شده باشد، کار شعیبی باید کرد. با روی کردن به دعا می توانی آن را مزرعه ملکوت بسازی تا در آن فرشتگان برای تو بهشت بسازند، خانه آخرت بسازند. میدونیم که هر ذکری که انسان میگه یک مصالح میشه، مثلا خشتی میشه. فرض کنیم حالا از جنس نوری و این میفته اگر درست حسابی باشه به دست ملائکه، چون یرفع الله الذین آمنوا، و ملائکه با همین مصالح ذکر خانه آخرت ما را می سازند. بهشت از ذکر ما و از تسبیح ما و از تحلیل ما ساخته می شه. مصالح بهشت، درخت بهشت، سنگ بهشت، دروازه بهشت، دیوار خانه بهشت، چون از ذکر است زنده هستند و به بهشتی سلام میکنن، درود میفرستن، نوازشش میکنن، تکریمش میکنن، تجلیلش میکنن. هیچ ماده دیگری نداره. بهشت در انسان با دل خودش میسازه. آیا از دل زنده تر چیزی داریم؟ ما خوابیم ولی دل چی؟ دلم خوابه؟ وقتی ما خواب هستیم آیا دل هم خوابه؟ اگر دل خوابه بدن را کی کنترل میکنه؟ یک روز دیگه اینجا صحبت کردیم که هر انسانی 4 تایه، همین در حال نشستن. در خواب هستیم، قلب را کی کنترل میکنه، مغز را کی کنترل میکنه، کبد را کی کنترل میکنه، جهازات وجودی اعم از بیرونی و درونی کی کنترل میکنه؟ دل که نمیخوابه. بهشت از جنس دله، منتها جهتگیری بهشتی لازم داره، جهتگیری ربانی لازم داره. اگر دل را جهت ربانی بخشیدیم، مصالح بهشت را پشت سر هم پراندیم و فرشتگان گرفتن و اونجا درست میکنن. در معراج پیامبر اکرم دیدن که اهل به اصطلاح معماران بهشت گاهی کاری میکنن، یا مثلا خشتی برو دیوال میگذارن یا یک پله از در میگذارن، باز مینشینن. از مأمورین اونجا پرسیدن چرا اینها درست کار نمیکنن، پشت سر هم کار نمیکنن. گفت صاحب این خانه پشت سر هم چیزی نمیفرسته، مواد نمیفرسته، یه خشتی میفرسته اینا میگذارن، باز منتظرن تا یه خشت دیگه بفرسته، باز تا یک کار خوب دیگر میکنه یک چیز بالا میه، باز این امور انجام میدن. اگر پشت سر هم بفرسته که زود تمام میشه، و اگر زود تمام بشه اینجام زود تمام میشه. چه زود تمام میشه؟ بدبختی، اسارت ما از بند منیت و انانیت زود خلاص میشه. بی آبرویی های متنوع ما زود به پایان میرسه. این سنگ سخت دل به خاکی بهشت ساز بدل میشه و بهشت پرور بدل میشه. لذا میتوانیم با دعا دل سنگ با مزرعه بهشت تبدیل کنیم. و اما چرا از خلیل میگه؟ گاهی دلها میمیرند، دلها آلوده میشند. روز قبل هم گفتیم که یک آخرین مرغی که حضرت ابراهیم کشت زاغه. گاهی دلهای ما به گوشت زاغ، به گوشت کبوتر، به گوشت گوسفند و انواع خوراکی ها آلوده میشن و میمیرند از پرخوری. آقایان دوکاتره به قول عرب ها اینجا هستن، از پرخوری انسان مریض میشه، از کبخاری. چرا سکته قلبی عارض میشه، سکته مغزی عارض میشه؟ علتش اینه که آلوده شدیم به چیزهایی که نیاز نداشتیم. بدن را با چیزهای انباشتیم که بدن اصلا اون رو نمیپذیره، از جنسش نیست. دلها میمیرند و آلوده میشند و با آلودگی دیگه نمیشه زنده بود. روح خلیلی داشت، جان حنیفی داشت. حنیف نمیتوان بود، خلیل الله که نمیتوان بود هیچ، خلیل النفس هم نمیتوان بود، چون انسان گاهی به نفس خودش ستم میکنه، به سلامتی بدن خودش ستم میکنه. ای انسان، با نیایش و دعا این دل مرده را میتوانی خلیلی بسازی، از عدو اللهش دستش بگیری، از منطقه عدو الله آهسته آهسته بکشانی به منطقه خلیل الله، از آلودگی و انواع آلودگی ها بکشانی و برسانی به جایی که حنیف باشه و ملت حنیف ابراهیم بشی. این اثر دعایه. در زندگی ها هیچ کدام از دوستان اینجا نیستن که آثاری از کرامت های اهل دعا و نیایش را ندیده باشن و نشنیده باشن، لذا متذکر او زمینه ها نمیشیم. دومین اثری که دعا دارد این هست که باطن را پالایش میدهد. بگین چند دقیقه بنشین. ها صلوات بفرستین. و این پالایش باطن امری تجربی هست، یعنی نیاز به این که انسان به نوعی غیب ایمان بیاوره نداره، بلکه عقل خود به خود میپذیره. معمولا خوب دقت کنن دوستا، مسائل خارق عادت یا معجزه و کرامت برای آدمهای بیعقل هست. هر پیغمبری، هر معصومی، هر ولیی که از خود اعجاز نشان داده، بدانید که طرف مقابل از نظر عقلی مشکل داشته. اگر مشکلی نمی داشت، نیازی به ارائه معجزه و کرامت هرگز وجود ندارد. چون انسان عاقل با عقل خودش در می‌یابد. این انسان غیر عاقل هست که باید یک امر غیر مترقب و غیر به اصطلاح طبیعی ظاهرن بهش نشان داده بشه تا به یک امری که عقلش نمیکشه اعتقاد پیدا بکنه. این امری که اینجا حضرت مولانا ذکر میکنه خیلی راحت تجربیه. میفرماید ذکر حق پاک است. ما میگیم یا الله، خود ای ذکر، ای اسم مبارک پاکه یا ناپاکه؟
پاک.
ذکر حق پاک است. سبحان الله، لا اله الا الله، یا غفار، یا ستار، یا رزاق. چون پاکی رسید، رخت بندد، رخت بربندد، برون آید پلید. ای ظرف آلوده میشه، اگر آب بهش رسید چیکار میشه؟ پاک میشه. آلودگیش زیاده، اگه تینی رسید پاک میشه. خیلی زیاده، اگر آتش رسید چیکار میشه؟ پاکش میکنه. میدونیم که یکی از چیزهای پاک کننده چیه؟ آتش. ذکر حق پاک است، اگر پاکی رسید، رخت بربندد، برون آید پلید. جا الحق و زهق الباطل. گاه جان انسان آلوده میشه، دهان انسان آلوده میشه، دروغ گفته، غیبت کرده، افترا بسته، آلودهش کرده، چه باید کرد؟ ذکر حق پاک است، چون پاکی رسید پلیدی رخت بر میبنده. آقایی که دروغ گفتی استغفار کن. آقایی که غیبت کردی هم باید گوش رو پاک کنی، هم باید دهان رو پاک کنی. گوش با شنیدن اسماء الله پاک میشه، تطهیر میشه، و دهان با گفتن ذکر اذکار مبارکه پاک میشه، و دل از زنگارهای خیالی و وهمی با روی کرد به حقایق ربوبی پاک میشه. تجربی جهانیه. لباس ما ناشور شده میندازیم به ظرف، یک کمی پودر هم میندازیم پاکش میکنه. منتها هر موجودی یک وسیله تطهیر کننده داره. با هر چیزی نمیتونیم پاک کنیم. رنگ برای در گرفتیم، رنگ روغنیه، با آب میشه پاکش کنی؟ بعد یا نفت بزنیم یا بنزین بزنیم یا تنیر بزنیم که پاک بشه. ناپاکی ها و رذایل اخلاقی و شیطانی رو هم نمیشه با چیزهای معمولی از بین برد. ماده تطهیر کنندهش دعای، ذکر، تسبیح، تحلیل، استغفار. خیلی راحت چیز تجربی. ذکر حق پاک است، چون پاکی رسید رخت بربندد، برون آید پلید. چون در آید نام پاک اندر دهان، نه پلیدی ماند و نه اندوهان. این بخش دوم خیلی زیباه. خب یک ماه ما تعطیل هستیم و دوستان ساعت درجه یک برنامه خرم تقدیمشان میکنم و او یک مورد بیشترم نه، یک مورد پیدا کنن که انسان ذکر حق بگوید ناراحت هم باشد، غمگین باشه. یعنی در این حال که ذکر حق میگه غم داشته باشه. میشه آدم با حق باشه و با غم هم باشه؟ میشه آدم وسط آبها باشه خشکم باشه؟ درون طهارت مطلق قرار بگیره ناپاکی امور احاطه کرده باشه؟ حق پاک یا ناپاک؟ در متن پاکی قرار بگیره اندوه از جنس چیه؟ الذین آمنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم به توعدون. زمینی کاملا عادی و طبیعی هست، ولی یک مورد اگر پیدا کردین او ساعت 500 هزار افغانی حاضر آماده. فقط یک مورد میبینیم تجربیه. آقا چرا غم داری؟ برای از این که خودت در بین مسائل غمزای انداختی. چرا بین مسائل بهجتزای نمی اندازی؟ چرا فکرت رو به دست چیزهایی دادی که غم تولید میکنه؟ چرا تخیلاتت رو به دست چیزهایی دادی که ناراحتی و الم و اندوه تولید میکنه؟ خب اگه دلت به خودت میسوزه بیا بیرون، خیلی راحت. وقتی داخل پاکی شد انسان ناپاکی گم میشه. اون پاکی از این دست. چون در آید نام پاکن در دهان، نی پلیدی ماند و نی اندوهان. اندوه هم نمیمانه. پالایش درون یکی از زیبایی‌هایش اینه که انسان به آرامش میرسانه. از چنگال غم و اندوه و ناراحتی و مسائل مربوطه آزادش میکنه. ولی ما این وسیله زیبا داریم، از او طرف هم آغوشش بازه. یا عیسی، حدیث قدسیه، به بندگان من بگو تا کی من به دروازه در انتظار شما باشم و شما نیایید. یعنی ماه روزه بیامد دروازه رو باز کرده بفرمایید که دیگه غم نداشته باشیم. چقدر دین، همین که خداوند در قرآن میگه یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. ما میخواییم شما راحت باشین، زندگی شما در متن راحتی باشه. اما خود ما چی کار میکنیم؟ گاهی با چی پولای گزافی، با چی سرمایه های گزافی، با چی هزینه های آبرو براندازی برای خود اندوه و عسرت و سختی و الم میخریم. در حال که او میگه من تا کی منتظر باشم و شما نمیایید؟ چیه؟ یکی بسم الله الرحمن الرحیم، هیچ وقت یادم نمیره آخرین امتحان فلسفه ما بود، استاد پرسید در همه دنیا خودکشی زیاده، بین مسلمان ها چرا خودکشی میه؟ گفتم مفصل جواب بدم یا مختصر؟ گفت نه دیگه، آخر در بحثه، آخر روز خسته شدم، خیلی خلاصه بگو. گفتم از لحظه ای که کودک مسلمان متولد میشه به گوشش میخوانن، اول شهادته اینه نمیخوانن، اول میگن بسم الله الرحمن الرحیم، بعد میگن لا اله الا الله. گفت سبحان الله، عجب حرفی زدی، برو درسته. این خدایی که با این عظمته میگه من منتظرم تو بیایی، چی میدی خدا؟ آرامش. تو رو میخوایم از غم بخرم، نمیایی. تو رو از اندوه نجات بدم، نمیخوایی. تو دیگه چقدر به خودت ستم میکنی، تو چقدر به خودت از خودت مهر ورزیدن دریغ میکنی. به هیچ کس مهر نمیورزی، حداقل به خودت که بورز دیگه. این که دشمنی تا این حد ادامه نده و گسترش مده. ذکر حق پاک است چون پاکی رسید، رخت بربندد برون آید پلید. چون در آید نام پاکن در دهان، نی پلیدی ماند و نی اندوهان. سومین اثری که دعا داره راهانندگی از بنبست‌های گیج کننده، بنبست‌هایی که اصلا فکر می‌کنیم دیگه جلویش بسته، هیچ راه نداره. باز برگشته به یک داستان بسیار زیبای اسطوره‌ای و وحیانی. یونس در بطن ماهی پخته شد، مخلصش را نیست از تسبیح بود. داستان حضرت یونس شنیدین؟ یونس کنار دریا بود، این والها دیدیم که پنج برابر این خانه هست، به تلویزیون حداقل دیدیم که او کشتی های کوچیک یا قایق های کوچیک قدیمی که شانه میزده اینا میفتادن، دهانش هم که باز میکنه تقریبا نصف همین پله در میشه. ای آمد حضرت یونس رو گرفت بلعید. خب اونجا چون جنس حضرت یونس برای خوراک وال آماده نبود، به خصوص که لباس هم داشت از یک طرف و لباس نبوت داشت از دیگر طرف، اونجا متوجه شد ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الظالمین. و ذکر یونسی را شروع کرده، لا اله الا الله، سبحانه که اینی کنت من الظالمین. ذکر یونسی شروع کرد، یک مقداری این حیوان فشار آورد که برکه بتانه به اصطلاح هضم بکنه، دید نمیشه. آمد کنار دریا، یک آروغی زد، پنج متر دورتر حضرت یونس از بطن ماهی افتاد بیرون. ما یک ماهی داریم به اسم نفس که ما خورده، بعد جوری هم خورده، ما پخته ساخته اصلا در درون خود. یک جایی بودیم همین هفته صحبت شد، ما از نور بیشتر میترسیم یا از تاریکی؟ اینجا صحبت شده، شما از نور بیشتر میترسیم یا از تاریکی؟ هم از نور بیشتر میترسن. مگر ذکر حق چیه؟ چرا ما اقدر که ذکر دنیا رو میگیم ذکر حق رو نمیگیم؟ چرا میترسیم؟ سه ساعت حاضریم یک تلویزیون مسخره نگاه کنیم؟ آیا حاضریم نیم ساعت پای درس یک واعظ بنشینیم؟ آیا حاضریم نیم ساعت پای قرائت عبدالباسط بنشینیم؟ میگن از تاریکی میترسیم. کجا از تاریکی میترسیم؟ ما از نور میترسیم. این یونس روح ما، یونس دل ما در بطن ماهی نفس ما پخته شده، خیال ما نمیاد. نمی کنیم که ذکر یونسی رو شروع کنیم که بالاخره از چنگال از این بدبخت آزاد بشیم. یونس در بطن ماهی پخته شد، میخوای خلاص بشی؟ مخلصش را نیست از تسبیح بود، راه دگی نداری آقا جان. ذکر است و نیایش است و سر سپردن و دل سپردن و در خانه حضرت دوست، تا نفس اماره تو را از بطن خود بیرون بیندازد و از چنگال این پلید آزاد بشی، راه دیگری نیست. خود حضرت مولانا دلیل میاره، میفرماید گر نبودی مسبح، اگر حضرت یونس ذکر یونسی را شروع نکرده بود، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، و این را تکرار نمی کرد و تکرار نمی کرد و تکرار نمی کرد، باطن یا شکم نون، نون اینجا به معنای همون ماهیه، اون والهای بزرگ، زندانش بود تا الى یوم یبعثون. حبس و زندانش بودی تا یبعثون، همونجا میمون. تو هم اگه میخوای نجات پیدا کنی ذکر یونسی بگو. در عرفان ما دقت کنن دوستانی که به معارف عملی توجه دارن، در عرفان ما معمولا مراشد بزرگ و پیران راه رفته اگر شاگرد مستعدی میبینن که هنوز در تحت تسلط انانیت نفس هست و هنوز نفس اماره بر او سیطره و سلطنت داره، ذکر یونسی رو بود القا میکنن. میگن همین ذکر را آنقدر بگو تا همه تسویلات نفس برای تو شناخته بشود، و چون شناخته شد از تسویلات نفس آزاد میشی. بگو وقت لگام نفس از دهان دل برداشته می شود، انسان تازه به آزادی میرسه. از زندان هوا و هوس و نفس اماره آزاد میشه. لذا به این ذکر زیاد تأکید شده، بسیار زیاد میگن که این ذکر، کسانی که وارد مراحل عملی عرفان میشن ایر انجام بدن. آخرین مطلب بسیار خلاصه ذکر میکنم و بحث در خاتمه میبخشم. انشاءالله بحثای جدید بماند به جمعه دوم بعد از ماه مبارک، چون جمعه اول یا سوم عیده یا چهارم عیده، پس بمانه به جمعه دوم. منتها ساعتم باز او وقت میشه ساعت 8، حالا 7 شروع، چون یک ماه بعد باز روزها کوتاه میشه، ساعت 8 انشالله دوستا تشریف بیارن. چهارمین اثر یاری رسانی حضرت حقه، خودش وعده داد. تو ذکر، از تو ذکر از ما یاری، از تو زاری به قول حضرت مولانا از ما یاری. این تجربه کنین، برای همین ماه مبارک رمضان که شده تجربه کنین. ولی خواهش میکنم از خدا چیزی نخواست داشتیم شما را از خدا دور کنه. ها، برای شماها خیلی بده، اما اگر ما بگم یک راهی داره. بله فرق میکنه آقا جان. به هر حال چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. وقتی خدا دوست داره که برای ما یاری برسانه، اشتیاق نیایش و دعا و سجده و تسبیح در دل ما می شکوفانه. و ما، البته این دلها دلهای ما گفته، ما مولانای میگه ما، کسانی که در حد ما رسیده باشد.
الله اکبر.
نه اونایی که جلوشان و دست نفس اماره. چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. چقدر زیبا اینجا میره دیگه، بو عالم ملکوتی میره. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، خوش به حال او چشم که برای دنیا گریه نمی کنه، برای عقبام گریه نمی کنه، برای کی گریه می کنه؟ برای مولا گریه می کنه. نه دیگه این چی دیگه، هیچی، دنیا خلاص شد، عقبام خلاص شد، زیبا روی دیگه باقی نمی مانه. لذا پیر هرات گفت دنیا را به دشمنانش وابگذار و عقبا را به دوستانش، که تو را تنها مولا کافی باشد. نه که دنیا را به دوستانش بدین ها، اگر کسی خیلی دوست داشتین برش پول ندین، معرفت بدین. بچه هاتون خیلی دوست دارین؟ دروغ میگیم ما ها، والله دروغ میگیم، رنو پول ذخیره میکنی، مایه بدبختی. معرفت ذخیره کن، ایمان ذخیره کن، اخلاص ذخیره کن، طهارت ذخیره کن، عفاف ذخیره کن، ببخش، گنجه معرفتش را زیاد کن، گنجه خلوصش را پر کن، مجری عفافش را پر کن، جامعه طهارتش بپوشان. این جامعه زرق و برقی که برش نگاه داریه بپوشانی چیه؟ چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، و ای همایون دل که آن بریان اوست. ای دل دیگه، بریان خانه و کاشانه و ماشین و زن و زمین و زر بودن که یکی گل دیگه. اگه دل بریان او بود درسته. خب نتیجه چی؟ آخر هر گریه، آخر خنده ایست. مرد آخر بین مبارک بنده ایست. آخربین آدم نباید باشه که جلوه ببینه. به قول یار عزیزم آقای میرقاسم گذری، جلو پوست خور ببینه. آخر هر گریه آخر خنده ایست، مرد آخربین مبارک بنده ایست. هر کجا آب روان سبزه بود. غیر اینه؟ هر کجا اشکی دوان رحمت شود. اگر دنبالش رفتیم، اشک آمد سبزه معارف ربانی از دل انسان می روید. ریاحین و گلهای ربانی از خانه روح انسان، از باغچه روح انسان سر بر می زند و انسان میشه کلن موجودی ربانی و در یک کلام پاک میشه و پاک که شد خدایی میشه، از جنس خودش میشه. لذا این شعر دوباره میخونم، این دعار دوباره میخونم و همه به خداوند می سپارم. ای کریم و ای رحیم سرمدی، در گذر از بدسگالان این بدی. ای بداد رایگان صد چشم و گوش، بیز رشوت بخش کرده عقل و هوش. یاد ده ما را سخنهای دقیق، که تو را رحم آورد ای خوش رفیق. هم دعا است و اجابت هم ز تو، ایمینی از تو، مهابت هم ز تو. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو، ای تو سلطان سخن. دست گیر از دست ما، ما را بخر، پرده را بردار و پرده ما مدر. ای که خاک شوره را تو نان کنی، و ای که نان مرده را تو جان کنی. رب اتمم نورنا فی الظاهره ونجنا من مفزهات المفزهات قاهره. رب اتمم نورنا فی الظاهره ونجنا من مفزهات قاهره. این ترجمه میکنم، پروردگارا نور ما را در روز رستاخیز زیاد گردان و ما را از افتضاحات شرم‌آور نجات عنایت بفرما. و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین. در خاتم انبیاء محمد صلوات.